أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره صحیحه ثالثه زراره بود. عرض شد که خب مشهور بین متأخرین اصحاب ما، خصوصا بعد از آن اخباری ها، به این روایت تمسک کردن برای حجیت استصحاب. صحبت هایی که دیروز شد راجع به تاریخ روایات بود و عرض کردیم که قطعاً اون چی که در بغداد، اون چی که الان به ما رسیده از میراث بغداده و میراث بغداد که توسط شیخ ما رسیده برگشتش به قومه، چون ایشون مستقیم از میراث کوفه نگرفتن و طبیعتاً هم به نظر ما مشکل نداشتن ایشون مستقیم بگیرن. ما شواهد داریم، کتاب حریز حتی به دست مثل ابن ادریس که قائل به حجت خبر نیست رسیده که صد و خورده سال بعدش، صد سال بعدش. و لذا به اصطلاح تعجب میکنیم ایشون مستقیم به کوفه نرفتن، به قم آمدن. دوتای اول هم در قم اصولا طرح شده بود، لذا مرحوم شیخ از کتاب حسین سعید آورده. سومی رو بله کلینی قبول کرد، با صدوق هم قبول نکرد. این مجموعه وضع حدیث به این لحاظ. و اما به نکته دیگر، چون بحث استصحاب قبل از مرحوم شیخ در اصول مطرح شده، توسط سید مرتضی مطرح شده، مرحوم سید مرتضی از مخالفین استصحابه، استصحاب قبول ندارن و شیخ قدس الله نفسه استصحاب قبول داشتن، تو عده هم استدلالشون رو آوردن، هیچ اشاره‌ای به این روایات هم ندارن. مثلا بحث لا تنقض الیقین بشک و این اصطلاح نقض یقین هم به کار نبردن، حتی اصطلاح روایت هم به کار نبردن در کتاب عده. عادتا اگر این سه تا روایت صحیحه از کتاب حریز فرض کنیم وجود داشت، اونم در قرن دوم تا قرن پنجم که مرحوم شیخ بود، عادتا باید یه ارتکاز بین اصحاب درست میکن که امام علیه السلام بالخصوص احتمال امام باقر استصحاب رو حجت فرمودن. لذا حتی مثل مرحوم سید مرتضی هم نمیتوانست مخالفت بکنه. با وجود این مسئله‌ای که بین اصحاب ما وجود داشت، دیگه ایشان جای اختلاف نمیشد و اصولا یک ارتکازی میشد. بله ارتکازی بین اصحاب میشد و یعنی جزء مسلمات بود. خب چطور میشه در قرن دوم امام به مثل زراره فرموده باشن و در کتاب حریز هم موجود باشه، کتابی که کسی را تداول بوده بین اصحاب، و معذالک چین ارتکازی نباشه. و شیخ هم خب به همین ارتکاز عمل میکرد دیگه. مثلا شیخ میگفت در مثل حجت خبر واحد به سید موزه حمله میکنه که این اجماعی اصحاب ماست. و اینجا ایشون میگه بعد در روایات آمده، سه تا روایت آمده صحیحه از کتاب مشهور بین اصحاب به اینطور. شواهد خارجی هم مؤید نیست که در اون زمان به لحاظ اصولی از این روایات استصحاب رو فهمیدن. بسیار بسیار مستبعد میدونیم که در قرن دوم امام علیه السلام فرموده باشن مثل زراره این مطلب رو بیاره و در یک کتاب مشهوری مثل حریز، و بعد ببینیم مثلا مثل سید مرتضی مخالفه، شیخ طوسی هم که مخالفه موافقه، اصلا از این راه وارد نمیشه. اینها نشون میده که به هر حال این جور تصوری که ما بکنیم که این حدیث در میان اصحاب جا افتاده بود، این روشن نیست. از فلازاله که ما عرض کردیم، شواهدش هم اقامه کردیم، روشن نیست اصلا این جملات مال خود امام باشه. احتمالاً بین زراره و حدیث بحث شده، مقابله بحث شده، روشن نیست تماما. مضافاً به تمام اون جهاتی که عرض شد، چون عرض کردیم ما در مسائلی چه اصولی چه فقهی، خود ادبیات خیلی مؤثره. و عرض شد که در باب استصحاب دو تصویر کلی وجود داره، یکی این که ناظر به واقع بشه و بگیم بقاء متیقن، یکی این که ناظر به اون صورت ادراکی باشه بگیم بقاء یقین. از که این دو تصویر کلی وجود داره، در بعضی عبارات هم تساهل هست. به نظر ما باید این دو تصویر رو از هم جدا بکنیم، تصویر صورت ذهنی هست و تصویر این که مراد بقاء متیقنه. بقاء یقین به تعبیر مرحوم آقای خویی، یا توسعت الیقین بقاءن، اینم میشه گفت یک نوع تنزیل یقین به حدوث رو توسعه داده نسبت به بقا. حقیقت استصحاب در نظر عرف هم همینه، شاهدش هم بیان کردیم، ارتکاز عرفی هم شرح دادیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. پس بنابراین یا یک نحوه تصرف هست عملا، وظیفه عملی به لحاظ متیقن، یا وظیفه عملی به لحاظ یقین اگر از اخبار به علام گرفته بشه. و ما عرض کردیم در فهم عقلایی یک نوع سیر عملی هست، وظیفه عملی هست به لحاظ یقین نه به لحاظ متیقن. این به این لحاظ نیست که مثلا وضوع من هست، اون صورت ذهنی من از وضوع هنوز هست. و عرض کردیم که عده‌ای هم به جای استصحاب یه اصل دیگری رو قرار دادن که شبیه این در بعضی از جهات ما در دور استصحاب شما میگیم به حساب به عنوان سبب بقاء سبب، بقاء مسبب بعد از حدوث سبب. حالا مرحوم آیاش خادی تهرانی تعبیر کردن به قاعده اقتضا. اون قاعده اقتضا این است که هر چیزی که مقتضی یک شیء هست اگه پیدا شد تقییدی نداشت اون مقتضی، عادتا اون مقتضا بار میشه تا یقین به زوالش پیدا کنیم. مثلا ما وضو گرفتیم، عادتا حکم به طهارت میگیم تا یقین بکنیم به زوال وضو. اون هم عرض کردیم میشه به لحاظ صورت ذهنی باشه، میشه به لحاظ واقع باشه. ایشان مصر است که بعضی از این، حالا همش یاد چون من همش الان نمیتونم نسبت، بعضی از این روایات زراره ناظر به قاعده اقتضا است نه قاعده استصحاب. قاعده اقتضا رو ایشون عرض کردیم، این مسئله رو که ایشون به نام اقتضا دارن خودش هم داره، چون من ندیدم برام نقل کردن. این همون استصحاب حال اجماع است که در کلمات اهل سنت آمده، خوندیم عبارات ابن حزم هم خوندیم که اونا از این تعبیر کردن به استصحاب به اصطلاح حال اجماع. علی حال خود اون مطلب هم اثبات میخواد، خود اون مطلب هم به لحاظ واقع خارجی هم به لحاظ صورت ادراکی دلیل میخواد. خب بسیار خوب، این استصحاب هم در اینجا مشکل داره که طبق قاعده اصالت العدم جاری میشه، اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه، تنزیل نمیخواد بکنه، شک میکنه در رکعت چهارم اصل عدمش. مگر اینکه خدای نکرده بگیم که امام علیه السلام زراره یا حریز ممکنه، اما امام علیه السلام ملتفت نشده مستجیب رو بدن. اون وقت نکته اساسی این است که چون ما باید این دوتا رو نگاه بکنیم، یا متیقن یا یقین، تعابیر و تعبیر یا به قول امروزی ها ادبیات هم باید مطابق با این باشه. مثلا لا ینقض الیقین به شک، در همین روایت ثالثه زراره، لا ینقض الیقین به شک، عرض کردیم ظاهر لا ینقض باید یک امری باشه که در اختیار انسان باشه که نهی بهش بخوره یا نفی بهش بخوره، اما اینجا ظاهرش و لذا اون چه که ما در استصحاب قبول کردیم منظر عقلایی توسعه یقینه. پس لا ینقض یعنی الیقین و باقن، یعنی یقین رو توسعه داد. صیغه نفی به کار برده شده یا نهی به کار برده شده و مراد اثباته. خب اینو اصطلاحاً در علوم خاص خودش تعبیر به کنایه میکنن، تعبیر باید کنایی بشه. اما اگر قاعده مقتضی گرفتیم نه دیگه، کنایی نیست، حقیقی است. میگه شما وضو گرفتید، یقین به طهارت پیدا کردید، دست بر ندار تا یقین به حدث بیاد. خیلی هم روشن، هیچ مشکل نداره. پس یکی ادبیات خود مسئله است، یا تعبیر ادبی یا تعبیر قانونی. و البته در ذهن آقایانی که مثل مرحوم ناین و دیگران این تعبیر یا قاعده یقینه یا قاعده استصحابه. و ما عرض کردیم قواعد دیگه هم هست، مثل همین قاعده اقتضا که آقای تهرانی فهمده، مثل قاعده مسئله عدم اعتنا به وسواسی، شک وسواسی. به هر حال لا ینقض الیقین به شک رو طبق تصور ما اگر بخواهن ارجاع بدن به ارتکاز عقلایی باید یک نوع کنایه باشه نه معنای حقیقی. اما اگر ارجاع بدیم به قاعده مقتضی معنای حقیقی است، تو وضو گرفتی همجور آثار طهارت بار کن تا حدث بیاد، درست هم هست، نهیش به جای خودشه، نفیش به جای خودشه، نقض نکن، دست بر ندار. اما بنابر استصحاب اگر باشه، مخصوصا به تفسیری که ما عرض کردیم که تفسیر عقلایی است، یقین به حدوث رو توسعه میده تو مرحله بقا، یا به قول مرحوم آقایی بقاء الیقین. اگر استصحاب بقاء الیقین باشه، این با لاینقض ظاهرا نمیسازه، لاینقض الیقین یعنی یقین و باقی، لاینقض یعنی یقین. و عرض کردیم مفصل تو بحث لازرر شواهدش هم اقامه کردیم، در اصطلاحات روایی ما، در خطابات شرعی ما این هست، خوب دقت بکنید، و این رو گفتیم یکی از آثار بسیار مهمی است که در عده از موارد ظاهر شد. ما داریم که نفیه اما مراد اثباته، این رو ما مفصل توضیح خاصی داریم چون آقای متعرض نشده. مثلا همین لازرر رو، لازرر رو قدمای اصحاب اینجور معنا میکردن، یعنی من جعل حکمی میکنم که ضرر رو برداره، دقت کنید، ولذا لازرر رو مفادش اثبات میدونستن. مثلا اگه یک بیعی موجب ضرر بود، نمیگه وفا به عقد واجب نیست. این راهیست که مرحوم شیخ متأخرین اصحاب ما شیعه رفتن، اینا میگن مفاد لازرر نفیه، اگر نفی باشه مفادش اینه که اوفو بالعقود واجب نیست، اون اوفو وفا به عقد حالا به هر جور معنا باشه، اونجا طبق آیه واجب وفا به عقد، لازرر برش میدونه وجوب وفا رو بر. این میگه نه، لازرر معناش این نیست که وجوب وفا رو برداشت، معنای لازرر این است که من جعل خیار میکنم. البته این عبارت در کلمات مثل مرحوم آقای ناینی و آقای خویی نفی ضرر غیر متدارک اسمش نوشته، مفادش نفی ضرر غیر متدارک. حالا اون اصطلاح خودشون بوده، اون اصطلاحات چون فنی نیست، اصطلاح فنی همینیست که من عرض میکنم، اصطلاح فنی این است که لا ضرر تعبیر نفی مراد جدی اثباته، لا ینقض هم همینطور، نفی مراد جدی اثباته، یعنی مراد جدی لاینقض الیقین یعنی الیقین و باقن، یعنی الیقین و لم ینتقض، نه اینکه لاینقض شما خطاب داشته باشید، خطاب ندارید، میبینه من میبینم که اون یقین باقیه، اعتبار کردم چون که عقلا هم اعتبار کردن اجمالا. خیلی خب، پس یکی این که اگر ما بخوایم این رو برای استصحاب بگیریم تعبیر باید کنایی بشه، خب میدونید تعبیر کنایی خلاف قاعده است دیگه، وقت ولا یدخل شک فی الیقین، این دیگه با استصحاب کجاش میسازه، ولا یخلط احدهما بالآخر، چه نکته در استصحاب هست که خلط یقین با شک بشه، ولکنه ینقض الشک فی الیقین و یتم علی الیقین، این یتم تمام اینا باید کنایه باشه از بقاء صفت یقین. خب معلوم این الفاظ اصلا ربطی به بقاء نداره، اصلا ربطی هم به وقائع متیقن نداره، تعجب از آیان این حدیث، و غیر از این که حالا مرحوم ناینی به حدیث تمسک فرمودن تمام دلالتش، و اینکه این در شک در مقتضی هم هست، شک در رافع نیست، ایشون شک در مقتضی را حجت نمیدونن. عرض کنم که ولا یعتد و به شک فی حال، به هر حال من که فعلا ملتفت نمیشم که این روایت مبارکه با اون اوضاعی که ما گفتیم، بلکه هر سه روایت چجوری دلالت بر استصحاب مصطلحی که محل کلام ماست بکن. از کنم به نظر ما بهترین راه برای این مطلب، این که این حقیقت این روایت چیه و اصلا زراره چی میخواسته بگه، حالا غیر از مجموعه روایاتی که ما در باب خلل داریم، این یک روایتی که در باب شک بین 3 و 4 از خود عامه نقل شده از رسول الله، که یکی حدیث ابو سعید خدریست، یکی هم یکی دیگه باز اسم شده بره، یکی دیگه مال یکی دیگه سابقه مثلا ابو هره، ابو هره در جای دیگه است، اینجا عبدالرحمن ابن عوف، بله ابو سعید خدری و عبدالرحمن. غیر از اینها خب میشه کلیه روایاتی رو که در باب خلله بررسی کرد تا اجواء روایت بر ما روشن بشه. کما اینکه میشه خصوص روایات زراره رو در خلل بررسی کرد. حالا من فقط به عنوان لیست یعنی آماری فقط میخوام بگم چون وارد بحث نمیخوام بشم، در این جلد 6 جامع الاحادیث، این چاپی که دست من هست، از صفحه 268 ابواب الخلل الواقع فی الصلاة ایشون شروع میکنه مجموعه روایات زراره در باب خلل بررسی بشه، شاید بتونه این کار رو به اصطلاح دست ما بده. اصولا من از حالا تاریخ میگم، این بحث فهرستی که ما مطرحیم روز مثلا 40 خورده سال قبل که نجف بودیم، به ذهن رسید که برای فهم روایات اصحاب روایات هر کدوم جداگانه بررسی بشه. وقتی به این فکر رسید که بعضیش شاید کتاب باشه، بعضیش روایات شفاهی باشه، این زمینه شد در این بحث‌های فهرستی که الان گاهی مطرح می‌کنم. عرض کنم که حالا من از اول اون وقت یه نکته باز مثل همین بحثایی که اینجا کردیم، چیز عجیبی که ما داریم، بله این است که در روایات زراره‌ای که الان داریم که غالبش هم از کتاب حریزه، از حریز نقل شده، باز هم مثل همین احادیث ثلاثه‌ای که الان آوردیم مثل اون میمونه. یعنی نکتهش اینه که انسان تعجب میکنه، باز یه تیکشیه، پس اون کلی نه آورده، صدوق آورده، صدوق آورده، کلی نه آورده، اینم یک بعضیاش چرا همشون آورده، اما بعضیاش مثل همین حدیث. یکی از روایات که به نظر ما این خیلی اساسی است و باید بررسی بیشتر هم بشه، جاش من اینجا نیست، حدیث معروف لا تعاده. من از این کتاب صفحه 268 که میخونم، من لیستوار میگم دو تا روایت از این کتاب به اصطلاح یعنی حدیث کدو، یکی البته یک زیادی داره، باب خلل، ابواب خلل، اصلا ابواب نه باب، باب یکش من دیگه صفحه میگم 268 حدیث 1 و 2. این حدیث در کتاب کافی نیامده، لکن در کتاب به اصطلاح در کتاب فقیه و تهذیب و بعضی از روایات تهذیب آمده، یعنی بعضی از روایات صدو. این روایات معروف لا تعاد و صلات الا من خمسه، طهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود، ثم قال، البته این در یک جای فقیه آمده، القرائت و سنه و تشهد و سنه، فلا تنقض سنت و الفریضه. اینا به جای بحث سر کلمه لا ينقض الیقین به شک، اگر می دیدن همین جناب زراره لا تنقض سنه الفریضه نقل کرده، اون وقت این معنی نقض برایشون روشن‌تر می شود. این حدیث لا تعاد، صدرش لا تعاد و صلات، ذیلش اینه لا تنقض سنه الفریضه. البته مرحوم کلینی اینو نیاورده، شیخ این رو آورده و مرحوم فقیه هم آورده صدو. حالا چرا نکتهش چی بوده؟ اون بحث دیگری است که من فعلا نمیخوام باز بحثش بشم. اون وقت در اونجا امام میفرماید صلات، البته روایت دیگه هم هست که سأل تو عن الفرض فی الصلاه فقال سبعه، به نظر من تقطیع شده، بعد فرموده باشن لا تعاد الصلاه الا من خمسه، از اون هفتا از پنج تاش نماز اعاده میشه، طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود، دو تا به اصطلاح سه تا از شرایط هن که طهور و وقت و قبله باشه، دو تا از اجزا هن که رکوع و سجود باشه. خیلی خوب، بعد فرمودن القرائت و سنه و تشهد و سنه، اما قرائت سنته، یعنی ظاهرش کلمه فرض ما فرضه الله و کلمه سنت ما سنه النبی. حالا بعد اون نکته مهمی رو که فرمودن لا تنقض سنت و الفریضه نقل شده، حالا چون نمیخوام سندش تو ذهنم هست میدم که نقل کردم و چون مخدوش اون سند را نمیخوام بسونم، که از مرحوم آزیا که ایشون فرمودن اگر این ذیل روایت ما تعمل بکنیم ممکن است فقه جدید درست بشه. راز فرمده ایشون، مطلب ایشون درست، لا تنقض سنت و الفریضه عبارت اینه. این لا تنقض رو زراره اینجا هم به کار برده، خب بودن به جای اون بحثای لا ينقض الیقین بشه، احتمال نیست که مراد از لا ينقض الیقین یقین مراد فریضه باشه، شک مراد سنت باشه، که این بحثا کلا حل بشه و مسئله اصلا رفت توی باب استصحاب و قاعده یقین و این حرفایی که گفتن نداشته باشه. مراد این روایت مبارکه این است که مثلا اجزاء نماز یا شرایط نماز، مثلا طهارت لباس، مثلا قصبی بودن لباس، با لباس قصبی نمایش نماز خون، این جزء سننه. اگر شما یادتون رفت، فراموش کردین، نمیدونستین، جاهل بودین، حالا به هر معنی که قابل بحث داره که در خودش، نماز در لباس قصبی خوندین اشکال نداره. نماز چون پس کنید سطر عقلت شده، کذا شده، وقت و قبله و طهور و طهور و اینها مراعات شده، این اخلال به سنت فریضه رو به هم نمیریزه، از بین نمیبره. مادام بقیه اجزاء نماز انجام دادی، مثلا فراموش کردین حمد نخوندی، رفتین رکوع و سجود اون هم نخوندی، اشکال نداره، رکوع و سجود انجام دادین، شما اخلال به سنت کردین. اخلال به سنت پس مراد اینه، اگر شما فرائض رو به جا آوردین که امروز اصطلاحاً ارکان بهش میگن، ما تعبیر ارکان نداریم، اگر شما فرائض به جا آوردین، فرائض به منزله عمود فقری هستن، مثل اون هستی ماشین همین شاسی داره، یه چیزی هست که اجزا این چیز رو جمع میکنه، این مثل نظام استخوان بندیه بله. حالا روی این استخوان گوش هست، برجه ها عضله هست، برجه ها گوش هست، ماهیچه هست، فلان هست، اون بحث دیگه نیست. اون نظام اصلی بدن که استخوان بندی باشه اونجا خودش محفوظه. کنه ما نماز هم همینطوره، بلکه از این معلوم میشه از بقیه امور، بقیه هم همینطورن. حالا شرح سنت و فریضه احتیاج به بحث دیگری داره. اون وقت با به جا آوردن فریضه با اخلال به سنت، در صورتی که حالات عذر باشه، این اخلال به سنت نقض فریضه نمی کنه. نقض در اینجا معنای اون که گفتیم شل کردن نیست، مثل نقضت الحبت که مرحوم شیخ فرمود، مراد اینجا از نقض نابود کردن و از بین بردنه. یعنی اون رکوع و سجود شما دیگه ارزش نداره. چرا؟ چون اخلال به حمد کردید. امام میخواد بفهم نه، اخلال به حمد اگر شما فریضه رو انجام دادید این مضر نیست. خوب دقت کردید؟ پس این فکر میکنم خیلی واضحه دیگه. این روایت مبارکه ناظر است به قاعده فریضه و سنت نسبت به اخلال به سنت. البته مورد روایت که الان خوندیم، موردش در اجزاء و شرایطه، مورد روایت در اجزاء و شرایطه. مثلا اگر شما در لباس نجس نماز خوندین یا بدون طهارت نماز خوندین، نمازتون باطله، این نقض یقین، نقض فریضه است. اما اگر وضوع داشتین، لباستون هم پاک بود اما قصبی بود و نمیدونستین قصبیه، اینجا اخلال به سنت شده. اگر اخلال به سنت شد، مادام که فرائض رو به جا آوردین که اون استخوان بندی نماز به اصطلاح ما یا ارکان نماز به اصطلاحی در فقه هست، این ضرر نمیرسونه. طبعا ما عرض کردیم، کراه عرض کردیم، این مطلب خب قاعده مهمیه، چون این مطلب رو باید توی ابواب مختلف به راه‌های مختلف مطرح کرد و آثار مختلف چند بار مطرح کردیم. اخیراً بعضی از دوستان امداد اینا رو جمع‌آوری کردن، سابقه هم جمع‌آوری که چند سال قبل یکی از دوستان روایتش جمع. این بحث فریضه و سنت بحث خوبی است. البته همینطور که اشاره کردم اول، مشکلات داره. حالا بخوام الان شرح قاعده و مشکلات اینها و در مجموعه روایات ما هم این تعبیر آمده، عرض کردیم تعبیر فریضه به سنت هم در واجبات آمده هم در محرمات. در واجبات سنن به معنای مکملات هست، یعنی اینطور انسان احساس میکنه مثلا یک چهار دیواری هست، این اتاقه، حالا ممکنه گچ نشده، آجرا که یکی جلو یکیش عقب، مثلا فرض کنید چراغ نداره، بالاخره اتاق یک خصلت داره در مقابل باد و باران و حیوان، جلو شما رو میگیره دیگه، این خصلت داره. اما آدم بخواد توش راحت باشه، نه. از شرح روایت معلوم میشه که خداوند متعال یک فرائضی قرار داده، چون شریعت خاتم هم هست، این فرائض به السنه مختلفه بیان شده، منها در قرآن، و عادتا هم اختلاف مسلمان ها در اون سننه، نه در فرائض. این که نماز هست، نماز چهار رکعت هست، این شبیه اتاق نیست که جلو حیوان و جلو باد و باران و اینا رو میگیره، اما اون اتاقی که توش بخوام خوب زندگی بکنیم راحت، نه، اگه ما توی زندگی کنیم مثلا باید رنگش و گچش و چراغش و اینها به راه اهل بیت باشه، اون نمازی که ابو حنیفه گفته اون زیبایی نداره. درسته جلو حیوان میگیرن اون لطافت و زیبایی که نمازی که جعفر محمد فرمودن نمیخوره، علمون اتیان السلام در اون زمیر اونده علا یا حاله کیف ماکان. لذا ما عرض کردیم مجموعه روایات اینطور در میاد که سنن مکملاتن در حقیقت یا محسناتن در واجبات. در محرمات این نحو نیست، فرائض اون چیزهای اساسی هن. سنن یکی از دو احتمال داره، یا واقعا مصداق اون حرام ما خبر نداریم، یا مقدمه وصول به اون حرامه. مثلا ربا حرامه، این در قرآن آمده حرام ربا، لیکن در سنن پیغمبر قرض هم اگر توش منفعت باشه رباست، کل قرض نیجر و منفعت هم. در باب مستحب، در باب محرمات فرق فرائض و سنن اینجوری هست. من یک اجمالی گفتم، شرحش خدایون باید مراجعه کنم و زیاده تو روایات ما این مطلب زیاده و آثار فراوانی داره، مشکلات فراوان هم هر دور داره، هم آثار داره هم مشکلات داره. پس بنابراین کلا قرض نیجر و منفعتن این ممکن است واقعا ربا باشه، ما خیال میکنیم قرضه، این واقعا همون حرامه کشف عنه شاره، یا ممکن است نه این ماهیتا ربا نباشه، قرض ماهیتا ربا نیست، لکن این مقدمه میشه بر ربا. اگر شما قرض یا منفعت گرفتین یواش یواش کار شما رو به ربا میکشه. اونی که ما الان میفهمیم اینه، مجموعه فرائض، من براتون کل فقه رو از اول تا آخرش جمع کردم، مجموعه فرائض و سنن اینطوره، در باب واجبات سنن مکملات و محسنات هم، در باب محرمات سنن یا مصادیقی هستن که کشف عنها شارع، یا مصادیق نیستن لکن تؤدی الی الحرام. قرض واقعا ربا نیست، قرضی که اجر و منفعته واقعا ربا نیست، واقعا قرضه، لکن اگه این کار کردیم بعد اجر رو الی الحرام منتهی به حرام میشه، منتهی به ربا میشه. این مجموعه ایست که ما شاید صدها روایت رو الان برای شما در این دو تا سه کلمه جمع کردیم. اون وقت این بحث در باب نماز هم میاد، در باب نماز بیشتر آمده، در باب حج هم داریم. اون وقت ما عرض کردیم یکی مجموعه روایاتی است که گفته سنت چیه، فریضه چیه، مثلا فرض الله و کذا و سنت رسول الله کذا، یه طایفه روایت ما اینه، یه طایفه روایت ما مثل همینه، نسبت این دوتا رو بیان کرده که اخلال به سنت مضر نیست، اخلال به فریضه مضره، مثل همین روایت. الان من فعلا دوم برای این روایت نمیشناسم، مگه جای دیگه باشه. لا تنقض سنت و الفریضه، البته کافی رو نیورده و شاید هم خیال کرده این قاعده عمومیت نداره، مشکل داره نیورده.
اگه شما فرمایید اگه سنت مخلل نباشه، بعضی موقع میتونه سنت اجرا نشه.
خب دیگه عرض کردم، هی چند بار من گفتم نمیخوام وارد بشم، تخصیص خورده این قاعده، خلاصش اینه، دو طرفش تخصیص خورده، ممکنه اخلال به فریضه باشه معذاله که عمل درست باشه، اخلال به سنت باشه عمل باطل. اینه که مرحوم کلی نورد اشاره به همین کردم، مرحوم کلی موارد دیده که مثلا این درست در نیامده ولذا نیورده، خب تخصیص بگیم مشکل نداره که بگیم امام باقر فرمودن لا تنقض سنه، البته لا تنقض سنه الفریضه در روایت امام صادق نیست، روایت امام باقر. بعضی فروعش هست. مورد دیگری که ما در باب چیز داریم، در باب به اصطلاح سنت و فریضه، تشخیص سنخهایی که داره، مثلا در اینجا در اجزاء و شرائطه که مثلا رکوع و سجود فریضه است، قرائت و تشهد سنه است، یا تکبیر سنه است، در این روایت تکبیر هم سنه است، اما باز ما در باب صلات داریم که رکعت اول و دوم فریضه، سوم و چهارم سنت، یعنی قاعده سنت، مراد من روشن میشه، قاعده سنت و فریضه فقط تو اجزاء و شرائط نیست، این قاعده مبارکه در رکعات هم هست. این قاعده که ما فریضه و سنت رکعت اول و دوم ما فرضه الله، یعنی ولذا اصولا وقتی که شارع در مثلا در آیات مکیه وقتی میگه اقیم الصلات، اون صلات دو رکعتی بوده، چون روایات ما فراوانه که نماز در مکه دو رکعتی بود، البته اشتباه نشه نماز در اول زمان نداشته، اما درکه نماز طبیعتش درکتی بوده، مثلا طبیعت نماز درکه، لکن محدود به عدد نبوده از اول مبعث. این ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث الليل و نصف و ثلث و طائفه من الذين معك، این عدد نداشته، کم و زیاد میکنه تا سال پنجم مبعث که لیلت المعراج که بوده، از معراج که پیغمبر برمیگرده، در روز بعدش جبرئیل اوقات رو میگه و پیغمبر نصر تعیین میکنن. تا سال پنجم مبعث نماز درکعتی بوده اما زمان محدودی نداشته. از سال پنجم این پنج وقت میشه، صبح و ظهر و عصر و شب و مغرب و عشا، تا هجرت به مدینه همش درکعتی در این اوقات خمسه. آیش هم همونه، اقم الصلاة لدلوک شمس الى قصر اللیل و قرآن الفجر، این مال اوقات. هرچه آیات مکیه توی صلات هست مراد همون درکعتیه، بلکه آیات مدنیه همونه که در اوائله اونا هم مراد درکعتیه. ولذا این آیه فعلا ذرم تو فلعر فلیسه علیکم جنا ان تقصروا من الصلات، این چون جزء آیات اوائل مدینه است این آیه مبارکه، در این زمان هم نماز هنوز درکعتی بوده. لذا یک رأی هم بوده بین فقهای ما هم داشتیم از ابن عباس هم، قصرون فی قصر، چون اول خودش درکعتی بوده در خوف میشه یک رکعت، این قصرون فی قصر. تحلیل تاریخیش اینه، حالا من نگاه میکنم به ساعت دیگه وقت ما رو داره میگیره به این بحثا که جاش اینجا نیست. از ماه رمضان سال دوم هجرت نماز به این صورت فعلی ما در میاد، اینه مما سنه رسول الله. پس تا اینجا الان اجمالا معلوم شد قاعده. یک مسئله دیگه هم تضاهم بین فرائض و سننه، یه مسئله دیگه هم مسئله احکام ولایی است که اصولا دایره احکام ولایی به سنن میخوره. این منطقه الفراغی که الان بعضیا مطرح میکنن، مراد از منطقه الفراغ چیزی نیست که شارع حکم نکرده، حتی اگر به نحو سنن هم باشه جزء منطقه الفراغه دیگه. اگه بخوایم الان شرح بدیم خیلی طول میکشه. بحث تضاهم هم روایت داریم که یک آب واحدی است، میتی هم هست و جنابتی هم هست، جنابی هم هست، کدومی که مقدم بشه؟ من فهم غسل جنابت، لأن غسل جنابت فریضتون و غسل المیت سنتون، اینطوری تعبیر. ما بعد در بحث تضاهم، در بحث تعارض، در بحث ترتب اینا رو تو اصول ما کشیدیم، شاید به یک معنی به یک تا این حد توضیحش یه مقدارش از آیه سیستانی البته گرفتیم، داشتم خودمون اضافه کردیم. توی مباحث فراوانی این بحث سنت و فریضه رو کشیدیم، تو روایات ما همه اونها نیامده، مثلا ترتب نیامده، تضاهم آمده، البته کم آمده. تو روایات حج داریم که مثلا رمی الجمار سنتون، یا رمی یا سعی بن سعی نه رمی الجمار بنظرم سنت، روایت شدم رفت علایه حالی میترسم نسبت بده. علایه این بحث سنت و فریضه مطرحه و یک نکتش اینه که نسبت بین سنت و فریضه رو هم در این روایت لا تنقض السنه الفریضه، متأسفانه یکی بیشتر نیست و این چون روایت لا تعاد خیلی مشهور شده. الان بین اصحاب ما رسائلی هم نوشتن، قواعد فقهی هم نوشتن، قاعده لا تعاد لا تعاد. در حقیقت باید گفت این قاعده اصلش لا تنقض السنه الفریضه است، نه لا تعاد. لا تعاد فرع لا تنقض السنه، اصلش لا تنقض السنه الفریضه. و عرض کردم مشکلات داره روایت، الان اگه بخوام وارد بشم طول میکشه دیگه، لکن اجمالا مشکلات رو باید با تخصیص و یا اختلاف در فتوا و اینجور چیزا حلش کرد، الان مشکلات داره، نمیخوام فعلا مشکلاتش مطرح. به هر حال
شک و شبهه عبارت اوقای سنت میخوام بگیم، اگه میخوام
روایت، خب همونجا همونه لا تنقض الیقین، یقین دراک از شک سوم چهارم، اون یقین رو شما الان بخواید به خاطر شک از اون دراک دست برداری نقض یقین کردی، اون یقین شما فریضه است. این لا ینقض الیقین به شک معنا ده.
اگه همین یقین و شک در فریضه اتفاق بیفته اونجا میخواد چیکار؟
اگه اون باطل نماز، اگه شک تو فریضه آمد باطل، ولی زام گفت ینقض الیقین بشه. خیلی به نظر با تأملاتی که حالا مبارش ما روایت از خودمون که صحبت نمیم. پس این روایت روایت خوبیه، لکن عرض کردم فعلا از منفردات زراره است. به این تعبیر لا تنقص غیر از ضرار نداره. اما این که نماز فرائضی داره، اعدادش و ازیش فریضه است، غیر از ضرار هم داره، مثلا فضیل هم داره. حتی در روایت فضیل داره که بعد از اینکه پیغمبر فرض جعل کرد چی؟ فعادلت سنت و الفرد. این عبارت فضیلی بیارین، روایت فضیل ابن عصار. حالا من ذهنم، چون بحث من اون نبود چون شما سوال فرمودید، حالا به هر حال من روایات رو اجمالا میخونم، سریعا میخونم فهرستوار. پس کلمه نقض در روایات، روشن شد، در روایات زراره آمده لا تنقض السنه الفریضه. این در صفحه 288. بله، باز روایات زراره هست. البته این چیز موردیه، یعنی ینسا تکبیرت الاحرام قال یعید، از راه کتاب حریزم نیست. بله، سن رسول الله رکعتین چی وافقت الفریضه از سنت و الفریضه. از روایات صفحه 273 این چاپی که دست من هست، این هم داره، از زراره هم هست، از کتاب حریزه، لکن موردیه، یعنی قاعده کلی نداره. بله، در کتاب فقیه داره در صفحه 275. اینم متاسفانه منحصراً فقیه آورده، حتی تهذیب هم نیاورده. روا زراره عن احدهما علیهم السلام قال ان الله تبارک تعالی فرض الرکوع و سجود. این ورکه و محراکه، این وسجدو و ورکه و وسجدو، این مراد از فرضه. والقراءت و سنه لا صلات الا بفاتحت الكتاب، این سنت رسول الله. فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلات و من نسیه فلا شیء علیه. این همون بیان لا تنقض سنه الفریضه است. دقت کردین؟ این در کتاب فقیه آمده. من فعلا، البته میدونین در کتاب وسائل و در کتاب جامع الاحادیث باب تقدم و یأتی هم داره در آخرش، اوناش دیگه نخوندم. اون توی تقدم و یأتی هم روایت زرار توش هست دیگه، من اونا رو الان نمیگم چون از محل کار ما خارج. این راجع به تا اینجا اجزا بود، روایت فضیل، فضیل ابن یسار. فعادلت الفریضه، فصارت سنت و عدیل الفریضه. حاله یا حافظه ما داره به هم علای حاله. در اونجا داره فسارت سنت، روایت رکعات غیر از زراره هم داریم، این روشن بشه که منحصر به زراره نیست. خب این تا اینجا بعضی از روایت، بعضیاش باز در صفحه 290 داریم ششمین حدیثی که در متن باب هست. این هم جزئیه، از کتاب حریزم نیست. این متن از کتاب جمیل ابن دراجه، اون هم شاگرد زراره است. ما این مطلب رو عرض کردیم فعلا، چون نمیخوام وارد این بحث اینجا بشم. مجموعه آثار زراره که مرسی توسط شاگردان ایشان نوشته شده، معلوم نیست توسط خود زراره نوشته شده. من شاگردای معروف ایشان حریز هست، جمیل ابن دراج هست، عبدالله ابن بکر پسر برادر ایشان هست و عمر ابن عزینه. این چهار تا خیلی از شاگردای معروف، چون کسای دیگه هم هست، اینا دیگه شاگردای. بله، صفحه 298 باز روایت حریز عن زراره است. البته این رو تهذیب آورده و این قاعده تجاوزه. رجل شک فی الرکوع و هو فلان قال یمضی را قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این روایت که در این صفحه 298 آمده، این جزء کلیات روایت زراره است. دقیقاً که ما ازش تعبیر به قاعده تجاوز میکنیم، انشاءالله روشن شده باشه. باز از روایات زراره، این مثلا روایت صفحه 237 عمر ابن عزینه عن زراره. بله، این هم کلی نیست، موردیه. میگم کل روایت ایشون رو مخواهی میره. تصادفا من تو ذهنم نبوده صفحه 311. بله، روایت زراره است لیکن عبدالله ابن بکیر. این درباره صحوه نبیست. باز بله، باز از روایات دیگه ان عبید پس ان... نه این مال به اصطلاح مال زراره نیست، من اشتباه گفتم. بله، بله نه هست 312 اونجا هم بله روایت داره، بیشتر جنبه فتواییه. بله روایت صفحه 314 ان ابن عزینه و بکیر ابن اعین ان زراره، ان زراره ببخشید عمر ابن عزینه ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا استيقن الرجل انه زاد في صلاه المكتوبه لم يعتد بها و استقبل صلاته و استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. این روایت شامل 3 و 4 هم میشه، یعنی یقینا بدون 5 رکعت خونده اونجا نمازش رو بله با دو مرتبه بله بخونه. روایت صفحه 319 رو دیروز روزای گذشته خوندیم که سه تا سوال داره و یک کمی قابلی از اشکال نبود، اینم از کتاب حریز بود، اون رو باز کافی داشت، این روایت رو کافی داشت که خوندیم توضیح دادیم. روایت صفحه 320 این رو کافی داره بله و فقیه هم با یه متن دیگه، اینم از عمر ابن عزینه است، ان زراره ان ابی جعفر، اینو میخوایم بخونیم. قال عشر رکعات، رکعتان من الظهر رکعتان من العصر، این که ابتدا به ظهر شده احتمال داره که صلات وسطا ظهر باشه، به هر حال معروف هم هستن که جبرئیل اول نماز ظهر آورد بر رسول، رکعتان من الظهر رکعتان من العصر رکعتا الصبح و رکعتا المغرب و رکعتا العشاء الاخره لا یجوز الوهم فیهن، اصلا در این رکعت ها شک نمیشه کرد، یعنی اگر شکی در دو تا رکعت اول پیدا شد نماز باطله. و من وهم فی شیء منهن، وهم نه یقین، استقبل الصلاة استقبالا،
این
وهم اشتباه عرض کردم، احتمالا این روایت ناظر باشه یک حدیثی که باز اهل سنت ان رسول الله دارن، اگه زحمت نیست درش بیارین، در پیغمبر که مثلا بنا میگذاره بر عقل یبن الیقین، حتی یکون الوهم فی زیاده، الوهم فی زیاده، مراد از زیاده یعنی مازاد رسول الله علی الفرائض، این در اهل سنت. و هی الصلاه التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القران، عرض کردم من توضیح شده، و فبز الى محمد صلى الله عليه و آله فزاد النبي صلى الله عليه، روشن شد؟ البته این فبزه این اصلا یه دعوایی بوده بین زراره و برادرش حمران، یکیشون میگفته که مثلا زراره اول میگفته که اوقات رو جبرئیل آورد از طرف خدا، عمران میگفت نه اوقات دست رسول الله بوده، رسول الله تعیین اوقات کردن، بعد به امام صادق عرض میکنن حضرت حق با عمرانه تعیین رسول، آقا اون حدیث جبریل، حضرت هم جبریل وقت عبرد اما امضاش دست رسول الله بود، جبریل آقا مثلا وقت ظهر این وقت وقت است، رسول الله امضا کرد، اوقات به دست رسول الله بوده. بله فزاد النبی صلی الله علیه و آله فی الصلاه 7 رکعات و هی سنتون، خوب دقت کنید، یکی از آثار این سنت لیست فیهن قرائه، اینم یکی از آثار سنت، اون دو رکعت اول لا صلات الا بفاتحه، چون اهل سنت تمسک کردن به لا صلات الا بفاتحه کتاب، گفتن تو رکعت سوم چهارم باید قرائت باشه هم دوست، امام باقر میخوان توضیح بدن یکی از تفاوت‌های ماهوی بین سه و چهار و یک و دو اینه، در یک و دو باید حتما قرائت باشه، در سه و چهار قرائت لازم نیست، لیست فیهن قرائتون انما هو تسبیحون و تحلیلون و تکبیرون و دعا، فلوهمو انما یکونو فیهن، درستن؟ وهم و اشتباه و شک فقط در سه و چهاره، در یک و دو هیچ جای وهم نیست چون جزء فرائضه. فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صلات المقیم غیر المسافر رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الاخره و رکعتن فی المغرب للمقیم و المسافر. این کلمه زاد للمقیم را ما در بحث صلات مسافر مفصلا ازش استفاده کردیم که اگر شک کردیم وظیفه قصر یا تمامه، اصالت و تمام جاری نمیشه، باید احراز موضوع بشه، آقای خوی اصالت تمام جاری میکنن، ما عرض کردیم اصالت تمام جاری میشه، توضیحش در محل خودش وقت هم تمام شد. بلا بخونید.